بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد سوم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه هرمنوتیک، اسرار واژه‌ها، خودشناسی کلامی. صفحه 84. انسان کامل در جهان مدرن. انسان کامل در عرفان اسلامی همواره به لحاظ ماهیت باطنی و معنوی تعریف شده است و تقریبا هیچ نشان و آدرس بیرونی ندارد که انسان کامل اصولا در جامعه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی چگونه زیستی دارد. انسان کامل انسانی است که در هستی نقد قنوده و آسوده و راضی است. انسان کامل مظهر احدیت در میان مردم است، پس یگانه و تکرو است و نیز مظهر بی‌نیازی حق است. بنابراین از منظر اقتصادی انسانی کاملا فقیر است و از قلمرو به بستگی‌های تاریخی و نژادی خارج است، پس تنهاست و بی نیاز از آینده و آتیه پرستی است. لذا پیرو به هیچ ایدئولوژی و حزب و گروه آرمانگرا نیست، زیرا خودکفاست و راضی به هستی خیش است و در مرحله آخر بی همتاست و لذا انگشت نما و یگانه و غیر قابل تقلید است، همانطور که تقلید هیچ چیزی و کسی را هم نمی کند و در این حال در قلمرو معرفت با کل جهان و جهانیان در صلح است و با کسی جدالی ندارد و لذا در جمع است و منشأ صلح و محبت عامه می باشد و حلال مشکلات و حامی هر کسی که بخواهد از یوغ ستم و بندگی رها شود. بنابراین انسان کامل در جامعه مدرن مثل موجودی ما بعد از تاریخ است که در تاریخ جا مانده است و لذا تاریخ را زیر نظر دارد و عواقب جامعه بشری و هر حرکت اجتماعی را می‌بیند و لذا در میان مردم به لحاظی آدم بدشگونی تلقی می‌شود. انسان کامل به دلیل صفات مذکورش انسانی فوق علمی و ماورای تکنولوژی و خارج از گود اقتصاد و سیاست و دموکراسی و هنر و ایدئولوژی هاست. انسان کامل همان انسان آرمانی است که واقع گردیده است و لذا مورد بخل و انکار و عداوت عامه مردم نیز می باشد. انسان کامل در قرآن. سوره توحید سوره بیان انسان توحید و خالص است که انسان کامل هم نامیده می شود. همانطور که پیامبر اکرم صلی الله این سوره را بیان وجود علی علیه السلام خوانده است، در حالی که ظاهراً بیان وحدانیت پروردگار است. اگر انسان کامل همان جانشین خداست، بنابراین بایستی بیانگر و معرف ذات وحدانی او باشد، زیرا انسان کامل بایستی جانشین ذات وحدانی خدا باشد و نه صفات او. صفات خداوند در کل جهان هستی متجلی است، ولی ذاتش در خلیفه او. و این است که در قرآن می‌خوانیم که کل جهان هستی در وجود امام آشکار متمرکز و متحسن است، همانطور که هر چیزی موجود به ذات خیش است، لذا انسان کامل هم ذات جهان است. همانطور که مولوی می فرماید که هستی از ما هست شد، نی ما از او. و اما سوره توحید بیانگر چهار رکن کمال است: یگانگی، احد، بی‌نیازی، صمد، استقلال از گذشته و آینده، لم یلد و لم یولد و بی‌تایی و لم یکن له کفوا احد. به بیان دیگر یعنی تنهایی، اتکاء به نفس، مبرا بودن از وراثت و آینده، و شباهت نداشتن به هیچ کس که به معنای اهل قیاس و تقلید نبودن و دارای معنا و ارزشی منحصر به فرد خود بودن و غیر قابل تکرار. ارادت و ضد ارادت. کسی که نمیخواهد مسئول خودش باشد طبعاً میلی هم به فهمیدن ندارد، زیرا فهمیدن طبعاً مسئولیت می‌آورد. چون این کسانی در روابط اجتماعی و اقتصادی خود ترجیح می‌دهند که برده و مزدور و رعیت باشند و در قلمرو اعتقاد هم مقلد و مریدی چشم و گوش بسته، تا مسئولیت اعمالشان به گردن ارباب و شیخ و شاه باشد و تمام هنرشان مظلوم نمایی و چاپلوسی است. و اما ارادت عرفانی از جنس دیگر است و فرد در غایت معرفت خود درباره نفس خودش به این حقیقت میرسد که خودش جز خودفریبی و غرور و تقدیس زشتی هایش هنر دیگری ندارد و لذا با آگاهی اراده خود را به دست یک عارف صدیق می سپرد تا نفس اماره و مکاره اش را تربیت و هدایت نماید. متاسفانه این ارادت که امری بسیار نادر است، مترادف با تقلید و مریدی کورکورانه و مکارانه و رذیلانه شده است و عالی ترین حد از رابطه انسانی را مترادف با پست ترین نوع رابطه نموده است و این نیز ظلمی دیگر بر مقدسات و معارف توحیدی می باشد که در جامعه ما نیز به وفور یافت می شود و این ارادت ضد ارادت است. ارادتی که برخواسته از غایت معرفت و مسئولیت است و ارادتی که برخواسته از غایت جهل و مسئولیت گریزی است. روانشناسی خواب. خواب مرگ خفیف و موقتی است که به قول قرآن نفس آدمی به سوی پروردگارش صعود می کند. پس نوعی معراج نیز می باشد و این است که در حدیث آمده که خواب از عالی ترین نوع عبادت طبیعی بشر است. بنابراین آدمی در همین حیات دنیا نیز هر شب مرگ و حیات بعد از مرگ را به درجه ای تجربه می کند و همین یک نکته برای تصدیق حیات بعد از مرگ و معاد کفایت می کند، زیرا تن آدمی در رخت خواب ولی نفس او به هر جایی می رود. و نیز انسانهای گناهکار خوابهای آشفته و دوزخی دارند و پس از بیدار شدن بسیار خسته و کوفته ترند، زیرا در خواب افکار و امیال پلیدشان به سراغشان می آید و از آن رهایی ندارند. و عکس این امر نیز وجود دارد که خواب بهشتی است و یا حتی خواب برزخی. عوالم خواب و رویا بر اهل معرفت حامل پیام‌ها و معارفی شگرف و بکر است و فقط اهل معرفت تعابیر رویاها را می‌دانند. بنابراین آدمی با تفکر در رویاها و کیفیت خوابش می‌تواند ماهیت خود را و نیز عاقبت خود را در حیات اخروی پیش بینی کند و لذا پیشاپیش کاری کند. از همین منظر میتوان سفارش خداوند را به پیامبر و مؤمنانش درک کرد که چرا آنان را دعوت به شب زنده‌داری میکند، زیرا شبها نفس آدمی عروج میکند و آن که با فکر و ذکر بیدار میماند شاهد بر عروج نفس خیش است و معرفتی عظیم میاندوزد که معرفتی اخروی و لدنی است. روانکاوی تفکر. آن که درباره مسئله‌ای می اندیشد فقط به این انگیزه که هرچه سریع‌تر به پاسخ و نتیجه مطلوب و از پیش تعیین شده ای برسد، در حقیقت تفکر نمی کند، بلکه مسائل و موضوعات را سرهمبندی و مونتاژ می کند که چاشنی و چسب و پیچ و مهره‌هایش هم توهمات و آرزوهای خود فرد است. این توجیه، تقدیس، تحریف، تخدیر و یا تحریک و تزویر ذهن خیش است و نه فکر کردن به قصد رسیدن به معنا یا راه جدیدی. به همین دلیل در چنین ذهنی هرگز یک ایده، معنا یا حتی آرزوی تازه‌ای پدید نمی آید. در پای چنین ذهنی بر روی وقایع عینی بیرون نیز بسته است. ارزش و حق اندیشیدن فقط در خود اندیشیدن است که کمترین خاصیت آن زنگار، زدائی و صیقل ذهن از رسوبات و عادات است. اگر معناجویی فقط به صرف استفاده در مادیت باشد، اندیشه فرد همواره مبتلا به دوری باطل است. اگر معنا و معنویت به خودی خود و منهای خواص مادی آن در ذهن انسان ارزش نداشته باشد، گردش و حرکتی به معنای تفکر پدید نمی آید و چنین ذهنی فقط یک ماشین حساب است و به همین دلیل در عصر الکترونیک و کامپیوتر ذهن چنین انسانهایی به کلی از کار می ایستد و مرگ ذهنی قبل از مرگ پدید می آید. و این آدم ها فقط مبدل به ربات هایی مفلوج می شوند. آیا براستی کدام یک از ما روزی چند دقیقه می اندیشیم تا فقط فهم کنیم و نه اینکه نتیجه عملی بگیریم تا سودی ببریم؟ فکر کردن واقعی در ذهن است که روان بشر را از انقیاد تن و ماده می رهاند و پرواز می دهد. فلسفه، حکمت، عرفان و تصوف. بسیاری فلسفه و حکمت و عرفان و تصوف را اموری مترادف می‌پندارند و به راستی در فرهنگ علوم معنوی ما هیچ تعریف واضحی که حدود این امور را معین کرده باشد وجود ندارد و لذا فقدان این امر خود از علل سوء استفاده‌هایی گاه مخرب و خطرناک بوده است و کفران‌ها و تکفیرهایی نابجا و ابلهانه. فلسفه که واژه‌ای یونانی است در لغت به معنای آتش و جستجوی حقیقت است. اگر بخواهیم در قاموس اسلامی برای این واژه مترادفی بیابیم، همانا سلوک است و لذا فیلسوف همان سالک است. و اما حکمت یعنی رسیدن به احکام و قوانین لایزال حضور حق در جهان، شناخت صفات الهی و حدود آن در قلمرو به عالم و آدمیان، و این اساس دین است. و اما عرفان به معنای رسیدن به عرصه حضور حق و ذات وحدانی او در انسان است، یعنی رسیدن به وجود یک انسانی که عرصه ظهور حق است، یک امام یا صوفی کامل. و اما تصوف یعنی خود محل ظهور حق بودن و چشم حق بودن. در فرهنگ قرآنی عباد الله المخلصین را بایستی مترادف صوفیان دانست. یک عارف محصول دیدار و تصدیق و ارادت به یک صوفی و انسان کامل است. بنابراین فلسفه و حکمت و عرفان و تصوف چهار مرحله و درجه و مقام از حقیقت است. به طور مثال در مدرسه اصحاب صفه محمد صلی الله به مثابه یک صوفی کامل است. علی علیه السلام هم عارف واصل در محضر رسول است و سلمان هم حکیم بر عرفان علی است و کمیل به مثابه یک فیلسوف و مولوی هم عارف است و سلطان ولد هم حکیم است و حسام الدین هم فیلسوف این جمع است. بیشک هر یک از این مقامات دارای درجاتی است. فلسفه ایده قربان. می دانیم که ایده قربان، ایده قربانی کردن پسر به دست خیشتن است به امر خدا. ایده قربانی کردن شجره نژاد و خاندان است. ایده گردن زدن شجره ممنوع است. ایده تیغ کشیدن بر دل خیشتن است. ایده خود را از میان برانداختن است و این غایت و کمال واقعی خود براندازی نژاد در نفس خیشتن است. این نژاد براندازی را ابراهیم از پدر و عمویش آغاز کرد، یعنی از پس، و آنگاه به طرد همسر محبوب خیش و تبعید او به سرزمین برهوت عربستان پرداخت، یعنی دل خیش را نشانه گرفت و دست آخر پسر محبوبش اسماعیل را ذبح کرد و نژاد پیش روی خود را برانداخت، و این یک نژاد براندازی کامل از پس و پیش و در دل خیش است و این همان خود براندازی همه جانبه است. و این است بنای اسلام به عنوان دین خدا که ابراهیم آغاز کرد و در موسی و عیسی و محمد ادامه یافت و در حسین به تمام و کمال خود رسید که خاندان و یاران محبوبش را یک جا در کربلا قربانی نمود. و این است که دعای عرفه را هم در اسلام هیچ کس بهتر از حسین علیه السلام نتوانست ادا کند و بر جای نهد و سفینه نجات بشر گردد. سفینه نجات انسان از باطلاق خودپرستی که در پرستش آبا و اجداد و همسر و فرزندان متجلی می شود. آیا براستی کدام یک از ما مسلمانان و خاص شیعیان و مخصوصاً حاجیان بر این سنت قرار داریم و می توانیم عید را برگزار کنیم؟ ما که نیستیم. درست به همین دلیل امام حسین علیه السلام مراسم حج را نیمه تمام رها کرد، زیرا دید که همه مسلمانان بر دور خانه آبا و اجداد و نژاد خود میچرخند و نه بر دور خانه خدا، و درست به همین دلیل خونش مباح شد. تعبیل واژه صلات در قرآن و همچنین روایات شیعی می‌خوانیم که حضرت ابراهیم پس از پیروزی بر امتحانات الهی و واقعه ذبح اسماعیل که به کمال رسالت خود رسید از طرف خداوند مورد لطف خاصی قرار گرفت و خداوند از او خواست تا هر چه که می‌خواهد خداوند اجابت فرماید. حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند خواست تا او و فرزندانش اهل صلات شوند. آیا حضرت ابراهیم تا قبل از آن اهل صلات نبود؟ پس معلوم می شود که در اینجا سخن بر سر واقعی برتر و دیگر است. و نیز در قرآن می خوانیم که خداوند بر رسول صلات می کند و رسول هم بر مؤمنان صلات می کند و مؤمنان نیز بایستی بر رسول و اولیای خود صلات کنند. و نیز در حدیث معراج می خوانیم که خداوند بر علی علیه السلام صلات می کند. این چه معنایی دارد؟ صلات در لغت از مصدر سل به معنای وارد شدن و دخول و حلول است که در فرهنگ قرآنی نیز به کرات به همین معنا به کار رفته است. پس اللهم صل علی محمد و آل محمد بدین معناست که خدایا بر محمد و آل او وارد شو، نه اینکه خدایا بر محمد و آل او درود بفرست. چون این تقاضایی نوعی بی ادبی و جسارت به درگاه خدا نیست؟ مثل این که کسی از بزرگترش بخواهد که بر او سلام و درود بفرستد. در یک کلام صلات همان واقعی تجلی خداوند در رسول و مؤمنان است، به معنای حلول و دخول او در دل و جان بندگان مخلص، و این همان واقعه امامت و ولایت وجودی است که مقامی برتر از نبوت می باشد که حضرت ابراهیم از خداوند طلب نمود تا محل حضور و ظهور نور خدا در جهان باشد و کانون تجلی حق. این همان واقعه خلافت در انسان کامل است. پس صلات غیر نماز و دعا و ذکر و سلام است، و بلکه عالی ترین واقعه در جهان بشری می باشد. واقعه قدیر خم چه بود؟ اگر واقعه قدیر خم یک گرد همایی برای معرفی وسیع و جانشین باشد، یک واقعه معمولی در هر جامعه و هر کجای تاریخ است، ولی به نظر می رسد که در نزد ما اکثر شیعیان هم چیزی برتر از این نیست. ولی قدیر این نیست، بلکه واقعه اعلان ختم نبوت در تاریخ بشر است و پیدایش امامت به معنای نبوت باطنی و عرفانی می باشد. این همان واقعه است که مهد پیدایش عرفان عملی در اسلام می باشد. همان کارگاهی است که حلاج ها و بایزید ها و شمس تبریزی و مولانا ها و عطار ها و حافظ ها را پدید آورده و مذهب آینده بشریت را رقم زده است و انسان را با خدایی مواجه نموده که بایستی از ذات خود بشر درک و آشکار شود. برای همین است که سلطان قدیر هم نخستین انسانی است که موفق به کشف خدا در خود شده است و لذا جز خدا نمی بیند. از خمخانه قدیر نخستین انسان کامل به بشریت معرفی شد و به خاطر همین واقعه بود که آخرین پیامبر تاریخ بشر به دیدار با خدا فراخوانده شد، یعنی معراج. ای محمد، تو را به اینجا نخوانده ام الا این که علی را به تو معرفی کنم. و علی کسی است که خداوند بر او صلوات می کند و مرید اوست. ای محمد، نسبت تو به من مثل نسبت من به علی است و این عالی ترین واقعه معنوی در کل تاریخ بشر است. به همین دلیل بعد از معرفی علی علیه السلام به عنوان انسان کامل و خدایگونه، امر شد تا همه مؤمنان پس از بیعت با علی علیه السلام دو به دو با همدیگر بیعت کنند و امام و مأموم یکدیگر در سلسله مراتب هدایت شوند و این یعنی همان واقعه پیر و مرید در عرفان اسلامی و این مذهب عشق عرفانی است. کافر کیست؟ طبق معارف قرآنی کافر عبارت است از انسانی که خدا را در آسمانها جستجو می کند و می خواند و از ذهنیت خود پیروی می کند و از اطاعت یک مؤمن زنده اکراه دارد و به جای خلوص در نیت خود به خیرات و عبادات نمایشی می پردازد. دین را فقط برای خوش آمد دیگران می خواهد و ملاک او نظر مردمان است. خودش را علت سرنوشت خود نمی داند و جبر پرست است. دینش ارسی و آریه‌ای است و لذا نجات پرست می باشد، در این حال که از عزیزترین کسان خود نیز قلبن بیزار است. همسر و فرزندان را مایملک خود می داند و از بابت نانی که می دهد آنان را بنده خود می خواهد. انسانی آباب و اجداد پرست و تاریخ پرست و گذشتگراست و به همان میزان آرزو پرداز و آرمانهای دست نیافتنی را می جوید و از نقد و حاضر این جهان و هر چه در آن است نفرت دارد و لذا ایدئال پرست و دنیا پرست است و کل دنیایش نیز ذهنیت اوست و لذا از واقعیت جهان به کلی بیگانه و کور است. شریعت او علوم و فنون است، اخلاقش نیز سیاست و اقتصاد است و طریقت او هنرهاست و حقیقت او هم پول است. عاشق ارتباطات و اخبار و ازدحام است و آرزویش این است که آنقدر پول داشته باشد تا بتواند همه مردم جهان را بخرد و به پرستش خود وادارد. چگونه انسانی خرافی می شود؟ تجربیات و مشاهدات نشان می‌دهد آنهایی که عمری با باورهای دینی و احکام اخلاقی سر عناد و انکار دارند، به تدریج با اتکا به این کفر و دنیا پرستی و خودپرستی به انواع مفاسد و مهلکه ها و بنبست ها مبتلا می شوند که تجربه شخصی و علوم و فنون و امکانات مادی قادر به پاسخگویی نیست. اینان در حالی که قلوبشان به اشد کفر و انکار و عداوت با دین رسیده، اساساً علارغم میلشان به سوی فال و قیدگویی و دعا نویسی و جنگیری و کفبینی و احضار روح و انرژی درمانی می‌گرایند. این گرایش به لحاظ فکر نوعی عذاب است که برای رفع مشکلات آنها را به سوی مسائل متافیزیکی که منکرش بودند کشانیده است. ولی این غیب‌گرایی و میل به ماورای طبیعت از جنبه شیطانی است و نه رحمانی. ولذا در ابتلای به این خرافات که ابتلای به شیاطین و اجنه و آدمهای شیطان صفت است، در نخستین برخورد چه بسا گشایش‌هایی توهمی می‌یابند، ولذا در دام این توهمات می‌افتند و آنگاه کل فکر و زندگیشان ملعبه جنون و مالیخولیا می‌شود. اگر به گذشته این نوع آدم ها رجوع کنیم، جز کفر و انکار و عداوت با دین و اخلاق نمیابیم. و این عذاب آن کفران است و عداوت است و ابتلای به دوزخ است. به همین دلیل قلمرو به خرافات عرصه اشد کفر تا سرحد جنون است. کفری که به جنون رسیده و عرصه رسوایی ادعاهای دروغین است. بنابراین آنان که خرافه را از دین و یا شعبه ای از مذهب می دانند، به کلی از این حقیقت بیگانند. خرافات شعبه ای از مذهب ضد مذهب است و آنان که کارگزاران دستگاه خرافات هستند، خود تجسم شیاطین و تسخیر شدگان به واسطه اجن نمی باشند. توشه آخرت چیست؟ توشه آخرت آن چیزی است که میتوان با خود از قبر هم عبور داد و تا ابد به همراه داشت که گوهر بقای جاوید باشد. پس توشه آخرت بایستی چیزی جاودانه باشد که تو را با مرگت جاودانه کند. و آن چیست؟ جاودانه فقط خداست و لا غیر. پس توشه آخرت ما چیزی جز آن حس و اندیشه و ادراک ما درباره خداوند خالق نیست، یعنی نور معرفت و ایمان ما به اوست که از دخمه گور هم عبور می کند و با ما می ماند و راز بقای جاوید ماست. پس توشه آخرت ما نه عبادات و خیرات و حسنات ماست، بلکه نور و عشق و ایمان به خداست که میتواند به واسطه این نوع اعمال ما به دست آید اگر خالصانه باشد. و اما از کجا بدانیم که همینک آیا هیچ بهره ای از آن نور که توشه سفر ابدی ماست به دست آورده ایم یا نه؟ پروازه هست که نگاه و فکر و احساس ما نسبت به مرگ تعیین کننده میزان این توشه است. به میزانی که از مرگ می هراسیم و آن را مترادف نیستی خود می پنداریم، یعنی دست من خالی است و دل من تاریک و روان من ساکن و میراست، و به میزانی که راقب و بلکه عاشق مرگیم به معنای قوت آن نور ایمان و معرفت در ماست. انسان اگر به یقین بداند و احساس کند که بعد از مرگ دارای دوستی ابدی است، پس از مرگ نمی هراسد. این است که قرآن می فرماید که آنان که می گویند که ما دوستان خدا هستیم، اگر راست بگویند به مرگ مشتاقند. مرگ قلمرو به تنهایی مطلق و تجرد کامل نفس است، ولذا قلمرو به بی‌نیازی است. ولی انسان هرگز از داشتن یک دوست ابدی بی نیاز نیست و بلکه این تنها نیاز ذاتی و جاودانه انسان است و این توشه ابدی اوست و جز خدا بعد از مرگ دوستی نیست و این دوستی با او همان حیات ابدی ماست. تعریف را تعریف کنید. الحمدلله به تازگی برخی از ایدئولوگ‌های نظام ما به اعتراف آمدند که بزرگترین نقص نظام ما فقدان تعریف واضح و محسوس از ادعاها و آرمانها و واژه‌هایی است که با آن شعار می‌دهیم و بر اساس آن برنامه ریزی می‌کنیم و انقلاب کرده ایم. آزادی، عدالت، پیشرفت و توسعه. ولی ما میگوییم قبل از هر چیزی بایستی الفبای معارف اسلامی خود را از بطن قرآن و سنت و عترت و تجربه و معرفت و علم بر زمان از نو تعریف کنیم، زیرا هرگز طی این 30 سال به چنین کار عظیمی مبادرت نشده، زیرا نیاز به آن درک نشده بود الا در انگشت شماری از متفکران اولیه انقلاب که در رأس آن دکتر شریعتی قرار داشت. ولذا آخرین تلاش و وصیت او نیز تدوین و تبیین ایدئولوژی اسلامی بود که تا به امروز مسکوت و محروم و بلکه ملعون مانده است. و قصد ما از رجعت به شریعتی دقیقاً از همین منشأ و معناست که در کتابی به همین نام ارائه نموده ایم و علاقمندان را به مطالعه آن در سایت مؤسسه عرفان درمانی دعوت می کنیم. این همان واقعه احیای دین در ظرف زمان است و این کار عارفانی متحد است تا یک بار دیگر در ظرف زمانه ما این واژه های کلید قرآن و اسلام را تعریف کنند: ایمان، شرک، اخلاص، کفر، نفاق، تقوا، انفاق، صلات، زکات، جهاد، علم، فقه، دین، بهشت، دوزخ، برزخ، عدالت، قسط، رسالت، امامت، توبه، ربا و... ولی قبل از هر چیزی بایستی خود تعریف را تعریف کنیم تا دقیقاً بدانیم که منظورمان از تعریف کردن هر امری چیست. تعریف از عرفه و معرفی و عرفان است، ولذا واقعی برخواسته از یک قدرت عرفانی در قلمرو معرفت نفس است. همانطور که رسول اکرم صلی الله می‌فرماید که زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند، یعنی اصول و ارکان و ارزش ها و مفاهیم دین را تعریف می کنند و تعریف و معرفی کردن هر چیزی دقیقاً به معنای شناسنامه دار کردن آن چیز است و لذا هر معنایی هم بایستی یک شناسنامه واقعی و محسوس و عینی داشته باشد و نه فلسفی و انتزاعی و کلامی و ادبی. فی المثل بایستی آدم کافر یا مؤمن در نشانه های زیستی و عملکرد عینی و شیوه آداب اجتماعی و امرار معیشت و عمل اقتصادی و سیاسی و عبادی و نیز طرز فکر و باورها و احساسات واقعی را معین نماییم. آن هم در ظرف زمانی کنونی و در جهان واقعی مدرن با همه مسائل و پدیده هایش. و اما این طرز تعریف کردن هم یک تعریف قرآنی است. پس بایستی برای دستیابی به نظام عرفانی جهت تعریف واژه‌ها و مفاهیم کلیدی به قرآن بازگردیم و مرحله به مرحله به سنت و عترت محک زنیم و هر کجا که به نتیجه ای نرسیدیم به اجماعی از علما و عرفا و فقها و مجاهدان و متفکران بسپاریم. ما نیاز به یک دائره المعارف عرفانی از قرآن داریم تا همه پدیده های جهان مدرن ما را هم عیناً تعریف کند. مثلا علوم و فنون و هنرها و امراض و ناهنجاری های جسمی و روانی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و بلکه همه اشیای محیط زندگی ما را تعریف کند. و این یعنی بنیانگذاری پدید شناسی عرفانی قرآنی که ما عمرمان را بران نهاده ایم. شهید کیست؟ فلسفه شهادت. در قرآن کریم شهید لزوماً به کسی گفته نمی شود که در وادی جهاد دینی کشته شود و اصولاً شهید بودن و کشته شدن ارتباط الزامی ندارد. شهید از اسماء خداست. شهید به لحاظ لغت عرب به شاهدی گفته می شود که در مشهود جاری و ساری شده باشد. شاهد بودن یک مقام عرفانی است و آنگاه که عارفی بر نفوس مردم آگاه و بینا شده است. بدین لحاظ شهدا در فرهنگ قرآنی همان عرفا هستند که در کنار انبیا و اولیا قرار گرفتند و البته ممکن است که شاهدی هم به دست مشهود کشته شود، زیرا مشهود تا به تحمل و تصدیق آنچه که از نگاه شاهد در نفس مشهود بیان و عیان می شود را نداشته باشد و با این کشتن به گمان خود بخواهد که شاهد خود را نابود سازد. در حالی که نگاه شاهد در دل مشهود قرار گرفته است و این به معنای شهید بودن آن شاهد است. شهید از اسماء خداست و خدا هم هرگز کشته نمی شود. آن که خود را بشناسد دیگران را هم می شناسد. این همان منطق واقعی شهادت است و لذا مقامی در وادی معرفت نفس می باشد. شهادت یک آگاهی صرفاً ذهنی و دانایی اخباری نیست، بلکه بصیرت قلبی است. شهادت یکی از درجات عالی در انبیای الهی نیز بوده است و همه انبیا لزوماً شاهد هم نبودند الا آنان که به مقام امامت نیز رسیدند که حاصل عرفان نفس است. خود شهدا قبل از هر چیزی خود شهید نگاه پروردگار در دل خیشند و به همین دلیل شهدا به مثابه ان الله هستند و خداوند نیز در دل عرفای خود شهید است و لذا شهید اول و آخر خود خداوند است. فمینیسم آخر الزمان زن. هر چیزی کلن زمان و عجلی دارد از جمله انسان و نیز هر اراده و اندیشه ای در بشر هم زمان و مهلتی دارد تا تحقق یابد که اگر یافت رستگار است و اگر نیافت در محاق زمان عقیم می گردد و آن اراده تبدیل به ضد اراده می شود و این آخر الزمان آن امر است. و اما زن در یک کلام چیزی جز اراده به محبوبیت در نزد مرد نیست که اگر نتوانست با ادای حقوق محبت به این اراده اش لباس عمل بپوشاند، از اسارت زمان و اجل خود رسته و رستگاری همین است و در غیر این صورت به دام آخر الزمان اراده خود می افتد و اراده به محبوبیت در او تبدیل به اراده به عداوت و نفرت و انتقام از خیشتن می شود که به صورت خصومت با هرچه مرد آشکار می شود. البته تحت عنوان بی‌نیازی از مرد و اراده به استقلال وجودی که نامش فمینیسم است. مکتب اصالت مادینگی و استقلال زن از مرد. این اراده ضد اراده که به صورت یک عذاب از اعماق ذات زن می جوشد، او را در قلمرو معیشت به اشد بردگی تا سرحد تن فروشی می کشاند که عملاً غایت ابتلایش به مرد است. و در قلمرو جنسیت به خود ارضایی و هم جنسگرایی می برد. و جالب این که برای دستیابی به این به اصطلاح استقلال توهمی و مالی خولیایی خود نیز باز محتاج مردان دیگر است تا در قبال یک مرد خاص بتواند نمایش استقلال ایفا نماید. فمینیزم درک اسفل سافلین زن در دنیاست، زیرا در تن محض خیشتن سقوط می کند و مبدل به تن می شود و این یک تنهایی دوزخی است که برای تحملش محتاج مخدر و داروهای روانگردان است. صراط المستقیم کجاست؟ صراط المستقیم یعنی کوتاه ترین و سریع ترین راهی که انسان را به مقصود سعادت و رستگاری و جاودانگی و کمال یعنی به خدا می رساند. پس راه بین خود تا خداست. و اما اگر طبق معمول خدا پشت بام آسمان باشد که فاصله بین خود هر فردی تا او، فاصله بین هستی تا نیستی است و راهی طولانی تر از این ممکن نیست و فقط با یک سفینه با سرعت نور میتوان به او رسید، که اگر چون این سفینه ای هم ساخته شود فقط کسانی چون راکفلر و بوش را به خدا میرساند نه فقرا را که یک دوچرخه هم برای سواری ندارند. پس صراط المستقیم قرآنی این نیست، زیرا این راه مخفی مستضعفین یعنی فقیرترین انسانهای مؤمن است که جز هیکل خود هیچ سرمایه و امکانی برای زیستن و رسیدن ندارند، که چه بسا اکثر این فقرا از فرط گرسنگی و بیماری حتی قادر به راه رفتن طولانی هم نیستند. پس بایستی خداوند در نزدیکترین حد وجود آنها باشد که از رگ گردن هم به آنها نزدیکتر است، یعنی در دلشان است. پس صراط المستقیم همان فاصله بین خود تا خود است که فاصله ای مساوی با صفر می باشد و این به قول علی علیه السلام همان راه معرفت نفس یا خودشناسی می باشد. پس یادمان باشد که در نماز وقتی میگوییم که اهدنا الصراط المستقیم منظورمان چیست؟ و اما فضایی تاریک تر از نفس و باطن آدمی در جهان نیست، ولذا نیازمند نوری هستیم که در ما بتابد و آن نور همان امام است. پس دعای مذکور بدین معناست که خدایا ما را به امام برسان. دار تنهایی، فلسفه دار. غایت سیر الالله تنها شدن است و این آستانه رویارویی با اوست و سکوی پرواز به آسمان است. آدم تا تنهای تنها نشود جدن و خالصانه طالب دوستی با او و شیدای دیدارش نمی شود. تنهایی دار دیدار با یار است و لذا بایستی از خود بالا رفت همین حدود یک قد، و این جز به کمک یک دار ممکن نمی آید. هرچند که این دار بیش از 2 متر قادر نیست فرد را بالا برد، ولی این چوب 2 متری از پایین 2 متر است، ولی از بالا به آسمان می رسد و سقف آسمان را نیز می شکافد. این 2 متر فاصله از خود تا خدا را به لحظه ای تعیین می سازد. از آن بالا خدا به آسانی دیده می شود، منتها نه در بالا بلکه بر روی زمین. و البته کسی لایق این دیدار می شود که اسرار حق را هویدا کند، زیرا فقط این گونه است که تک و تنها می شود و هیکلش دار دیدارش می گردد. و اما برای بالا رفتن از این دار بایستی حق خود را نیز آشکار کند، و اما حق او کمتر از خود حق نیست، او خود حق است، حق یار. مستضعفین کیستند؟ در نص صریح قرآن می‌خوانیم که خداوند از میان مستضعفین برای خود جانشین و وارث تعیین می‌کند و این آینده شناسی قرآن می‌باشد. مستضعف به لحاظ صرف نحو هم خانواده این الفاظ و معانی است: مستحب، مستکبر، مستحق، مستجاب و مستقیم، یعنی کسی که به صفتی رسیده باشد و این صفت را پیشا پیش برگزیده و در مسیرش جهاد کرده باشد و نهایتاً اسوه آن صفت شده باشد، اسوه حب، کبر، حق، قیام، و نه اینکه کسی به سهو و ناخواسته و یا به جبر دچار ضعف شده باشد. درست از همین معناست که نمیتوان مثلا طبقه کارگر را مستضعفین نامید. فی المثل امامان ما و در رأس آنها حضرت رسول صلی الله اسوه استضعاف کامل است، از جنبه همه صفات مادی و دنیوی و اجتماعی و سیاسی و غیره. در یک کلمه معنای استضعاف در سخن مشهور پیامبر در روز قدیر خم واضح است که فرمود: من برترین انسان جهانم، نه به واسطه نبوت خود بلکه به واسطه فقر خود، و من به فقر خود فخر می کنم. و این یعنی مستضعف، یعنی کسی که با آگاهی و عرفان و عشق فقر و تنهایی و بی کسی و نهایتاً فنای خود را برگزیده و عمری برای رسیدن به آن جهاد کرده باشد. و یا به قول قرآن، فقرا کسانی هستند که در راه خدا محاصره و تنها و بی چیز شدند، یعنی خدا خواهی موجب فقر و ضعف آنها شده است. اینان هستند پرولتاریای اسلامی که جانشین خدا و وارث زمین می شوند. و اما چرا انسان بایستی به سمت ضعف خود حرکت کند؟ این به چه معنایی است؟ این همان تسبیح و تنزیه عملی پروردگار در وجود خیشتن و شرک زدائی از خیش است، زیرا همه صفات از آن خداست. و این است که به قول علی علیه السلام، پرستش خداوند به واسطه صفات شرک است، یعنی طلب قدرت و رزق بیشتر نمودن از خدا شرک است. آدمی خلیفه ذات وحدانی خداست و ما بقی جهان هستی خلیفه صفات اوست، و انسان را ذات کافی است و این گونه است که به ذات خدا در خود می رسد که در قلمرو حیات دنیا عین فناست، ولی راز جاودانگی است و عرصه مقام خلافت اللهی انسان می باشد و مقام انسان کامل. ولی آدم خودش به اراده مصنوعی خود نباید به صفت زدائی از خود بپردازد و عمدن خود را فقیر و تنها و بیمار سازد، بلکه آدمی کافی است که نیت خود را در نزد خدا خالص کند و بر اساس احکام او زندگی نماید و صدق پیشه کند، و در این صورت گام به گام به سرزمین فنای صفات گام می نهد تا ذاتش در زیر زبالدان صفات دروغین که آدمی به خود نسبت داده بیرون آید و متجلی گردد. و این همان واقعه هیکل نورانی در فلسفه اشراق سهروردی می باشد. این است انسان مستضعف در قرآن. فلسفه مشاع و اشراق، فلسفه ذهنی و قلبی. بیش از 2000 سال است که فلسفه به دو مکتب مشاع و اشراق تقسیم شده، ولی هنوز هیچ تعریف روشن و محسوسی از هر یک و نیز تفاوت این دو ارائه نشده است. فلسفه یعنی عشق به حقیقت. مشاع در عربی به معنای اراده کردن است که واژه مشیت و انشاء از همین مصدر است، ولی اشراق به معنای طلوع نمودن است که از شرق می باشد. پس مکتب مشاع به مکتبی از حق جویی گویند که فرد طالب خودش به اراده و سلیقه و امکاناتش به جستجوی آن می پردازد و از این شهر به آن شهر و از این استاد به آن استاد و از این کتاب به آن کتاب و از این کار به آن کار در حرکت است و برنامه می ریزد. این همان شناخت حصولی یا تحصیلی می باشد که شناختی آریه‌ای و اکتسابی و مدرسه‌ای و کتابی و لذا شناختی صرفاً ذهنی است. ولی مکتب اشراق می گوید که به جای این در و آن در زدن بنشین و خودت را بشناس و باطن خودت را از تاریکی و کبر و جهل و غرور پاک کن تا نور حق در دلت طلوع نماید و تو خودت مظهر حق شوی. و این حکمت عملی یا عرفان عملی و مکتب حکیمان و عارفان و امامان بوده است. هرچند که نخستین بانیان فلسفه و حکمت جملگی حکیمان و عارفان و اشراقیون چون پارمنیدز، زنون، جورجیاس، سقراط، بودا، لائوتزو و مانی بودند. معلوم نیست که چرا و چگونه و بر چه عقلانیتی اکثر شاگردان آنان پیرو به فلسفه مشاع شدند، مثل ارسطو و فارابی و بوعلی و کانت و هگل. به هر حال واضح است که این یک انحراف بوده است، هرچند که بر حق بوده و حکمت باطنی اهل اشراق را به لحاظ ذهنی و منطقی به همگان عرضه نموده و مهد تولید علوم شده است. علومی که البته حکمت باطنی را منکر است، هرچند که بالاخره به واسطه ابطال و رسواییش نهایتاً حکمت اشراق را تصدیق خواهد کرد.